بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در عظمت و ارزش نعمت فهم بود. فهم نسبت به حقایقی که انسان باید بفهمه قدرتمندترین یار، مددکار و پشتوانه انسانه. عظمت این نعمت وقتی معلوم میشه که انسان در قرآن مجید و روایات مسئله جهل رو مورد بررسی قرار بده. در سوره مبارکه تبارک پروردگار می‌فرماید کارگردانان دوزخ از دوزخیان علت آمدنشون رو به دوزخ، دوچار شدنشون رو به عذاب سوال میکنن و به اونها گوش زد میکنن. الم یأتکم نذیر، شما در دنیا که بودید واقعا هشدار دهنده ای به سوی شما نیومد که شما رو به چنین وضعی که الان گرفتارش هستید هشدار بده؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده برای ما آمد. هشدار دهنده ها طبق آیات و روایات حدوداً 6 هشدار دهنده هم. یکی از اونها عقل، یکی از اونها کتاب الهیه، یکی از اونها پیامبران، یکی از اونها ائمه طاهرین، یکی از اونها عالمان ربانی واجد شرایط و یکی از اونها به فرموده زین العابدین به روایت موسی بن جعفر مردم صالح شایسته درست کار امتحان پس دادن. بنابراین تقسیمی که دین کرده در کل پنج قاره جهان از زمان آدم تا حالا فردی جمعیتی بدون هشدار دهنده نبوده. الان هم که صدای هشدار دهندگان 24 ساعته در تمام کره زمین پخش میشه، میگن چرا برای ما هشدار دهنده اومد؟ چون عقل در حد خودش هر انسانی رو نسبت به زشتی‌هاش هشدار میده، میفهمه داره کار زشت میکنه، میفهمه داره مال مردمو میبره، میفهمه داره زور میگه، اینا رو میفهمه و اون عقل بهش هشدار میده که این کارا عاقبت خوشی نداره و عکس العمل هم خواهد داشت. بعد کارگردانان دوزخ میگن شما که خودتون اقرار میکنید هشدار دهنده اومد، پس چرا اومدین جهنم؟ پاسخ میدن دوزخیان، لو کننا نسمع او نعقل، اگر ما در دنیا که بودیم پیام های این هشدار دهندگان رو میشنیدیم و فکر میکردیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، الان اهل آتش سوزان و فروزان دوزخ نبودیم، نرفتیم گوش بدیم، فکرم نکردیم، جاهل موندیم. زندگی دنیامونم بعضیامون خیلی آباد بود، کاخ نشین بودیم، باغ نشین بودیم، کنار میلیاردها ثروت می‌غلطیدیم، اما نفهمیدیم. جهل به خودمون، به پروردگار، به آفرینش، به مردم، به تکالیف، به وظائف داشتیم، جهل مال اوورد جهنم. جهل همو شما در آیات و روایات ببینید، محال یک انسان فهمیده از امتهای گذشته و از امت اسلام دوزخی بشه. اونی که اهل فهمه با فهمش حقیقت رو فهمیده و طواف میکنه دور این حقیقت تا از دنیا بیرون ببرنش. سفره فهم خیلی جامع و کامل برای همگان از جانب پروردگار عالم انداخته شده. باز شده، پهن شده، هم به انسان توان فهمیدن داده. این یه نعمت عظیم، هم قرآن و انبیا و ائمه رو برای فهماندن حقایقی که آدم زورش نمیرسه به فهم قرار داده، و هم اگر انسان با استفاده از فهمش و اون چه که انبیا و ائمه بهش فهموندن یه سیر الهی و یه سلوک مثبت مطابق با قوانین شرعی برای خودش قرار بده، خداوند متعال هم فهم اضافه به او عنایت میکنه، هم خودش نعمت فهم داره، هم انبیا و ائمه و قرآن به او میفهمونن، و هم در صورت یه حرکت پاک به فهم الهامی هم نائل میشه. یه روایت از جلد دوم کتاب ارزشمند کافی عنایت بفرمایید. از رسول خدا، این روایت در این 1500 سال تجربه شده و نتیجه دیدن تجربه کنندگان این روایت. من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع حکمه. من در یه کتاب علمی خوندم، صاحب این کتاب حدود 50 جلد کتاب قوی با بنیان نوشته. میگه من وقتی کتاب می‌نوشتم، کتابم چاپ می‌شد، از یه دهی، از یه بخشی، از یه شهری، یک کشاورز این کتابا رو میخون و یه تذکراتی برای من مینوشت که اینجا رو شما کم گذاشتی، اینجا رو اضافه گفتی، اینجا این حقیقت رو جا انداختی. و ایشون نوشتن من از مسائلی که اون کشاورز برام مطرح میکرد و مینوشت و میفرستاد استفاده میکردم، میدیدم به اندازه‌ای که من نفهمیدم او فهمیده. این همین حرف رسول خداست، کسی که اخلص لله 40 صباحا، 40 شبانه روز، بیشترم نه، خودش رو از همه آلودگی های ظاهری و باطنی پاک کنه. 40 روز که تموم میشه، جرت من قلبه، از دل او بر زبانش چشمه های حکمت، نه یه چشمه. چشمه های حکمت جاری میشه، میبینه خیلی چیزا رو میفهمه، فهم درست، فهم مطابق با حقایق، فهم مطابق با آیات و روایات. یه چنین انسانی انحراف در فهم با اون خلوصی که پیدا کرده پیدا نمی کنه. اون وقت با این فهمش یه زندگی صحیح درستی رو طی می کنه و اجازه به این که این زندگی رو چیزی آلوده کنه نخواهد داد. حالا در این زمینه این قطعه نابو بشنم که فوق العاده با ارزش. آدرسش هم بدم که غیر مام نقل کردن در وفیات الاعیان چند جلد. میگه یه شخصی مأمور شد بیاد در استان کوفه که در اون زمان استان بسیار گسترده بود حکومت بکنه. به نام محمد ابن قحطبه با تین دستدار زندگیشو میاره کوفه، بساطشو پهن میکنه. وقتی که فارغ از اساس کشی و پهن کردن زندگی شد، گفت کسی رو میخوام که بچه های من از درسشون عقب نمونن. وارد به قرآن باشه، وارد به سنت پیغمبر باشه، وارد به جریانات تاریخی باشه، وارد به ادبیات عرب باشه و وارد به شعر درست باشه. یعنی یه انسانی که جامع این علومه. بهش گفتن جناب حاکم، امروز در منطقه ما کسی که اینگونه که تو میخوای جامع علوم مختلف باشه جز ابو سلیمان داوود طائی کسی نیست. من از این آدم در یک کلمه تعریف بکنم، آدم فهمیده‌ای بود. همین فهمیده بود چگونه در این دنیا زیست کنه، فهمیده بود چگونه زندگی کنه. این بالاترین نعمت الهی که انسان بفهمه در این 50-60 ساله چگونه در این دنیا زندگی کن. اونی که نفهمه با ربا زندگی میکنه، با دزدی زندگی میکنه، با رشوه زندگی میکنه، با اختلاس زندگی میکنه، با روابط نامشروع زندگی میکنه، با پول حرام زندگی میکنه، با زورگویی زندگی میکنه، با تجاوز به حقوق مردم زندگی میکنه. این آدم جاهل کامله، این آدم هیزم دوزخه. این از همونهاییه که قیامت به کارگردانان جهنم میگه اگر فهمیده بودم اینجا نبودم، نفهمیدم چگونه زندگی کنم. ابو سلیمان داوود طائی یه زندگی معمولی داشت، یه دوتا گلیم تو اتاقاش بود و یه خونه کاگلی و کارش هم انتقال قرآن و روایت و علم به عاشقان علم بود، درآمد خیلی کمی هم داشت. حاکم 1000 درهم باید اون زمان رو تو ذهنتون بسنجیم که مردم در ماه با 10 درهم زندگی میکردن. 1000 درهم توی کیسه تمیز گفت ببرید بدید به ابو سلیمان که حاضر بشه بیاد بچه های منو درس بده. 1000 دینار درهم اووردن در خونش، هر کاریش کردن گو نیازی ندار، احتیاجی ندار، برگردوند. دو تا از کارمنداشو خواست که غلام بودن، بهشون گفت یکی یک کیسه 1000 دیناری برداری، درهمی برداری، ببری به ابو سلیمان بقبولونین، برگشتین هر دوتونو آزاد میکنن. اینا هم با ذوق و شوق دو تا کیسه 1000 درهم که شد 2000 درهم نوگره، اووردن در خونه. اینا رو که را ندار بیان تو، همه این جریان ها دم در گذشت. گفتن این دوتا کیسه رو حاکم داده، استاندار داده، حالا میگن استاندار، اون وقت میگفتن حاکم. ابو سلیمان گفتش که این 2000 دینار رو یا درهم رو ببرید به محمد ابن قحطبه حاکم پس بدین، بهش بگین این پولایی که به زور و با قدرت و با تجاوز به حق مردم و با بستن مالیات ناحق از مردم گرفتی بهتر اینه که به صاحبانش پس بدی تا به من بدی. بهش گفتن ابو سلیمان این دوتا کیسه رو قبول کن، دل ما شاد میشه. گفت من قبول کنم دل شما چجوری شاد میشه؟ گفتن حاکم به ما گفته ما اگه این پول رو بیاریم تو قبول بکنی هر دومونو آزاد میکنه. گفت شما نمی فهمید، شما نمی فهم. ببینید آدمی که فهمیده چه ارزیابی درباره اینجور پولا داره، مال آدمیه که می فهم. گفت شما نمی فهم. اگر من این 2000 درهم رو قبول بکنم کل این 2000 درهم قیامت تنابی به گردن من میشه که فرشتگان بتونن سر این تنابو بگیرن منو بکشونن ببرن جهنم. ببرید پولو به خودش بدین، من نمیخوام. این نتیجه یه فهم انسان چگونه زندگی کنه. این آدم از چه خلوصی برخوردار بوده؟ نوشتن با خانوادش قرار گذاشته بود که صبح در طلوع آفتاب که میخواد بره برای درس سر کار، صبحونه‌شو ببره خونه نخوره. خانوادش هم قبول کرده بود. قرار گذاشته بود من صبحونه پیش شما نیستم، بر اثر کثرت کار و درس و مباحثه ظهرم نمیتونم بیام، اما نماز مغرب و عشا که تموم شد من تا زندم خونم و با شما خانواده هم سفرم. اونا هم قبول کرده بود. 40 سال نوشتم صبحونش رو توی ظرف میذاشت، آماده که میکردم میومد بیرون، تا برسه به مدرسه گرسنه ای رو که میدید صبحونه رو میداد به او، اذان مغرب و عشا میومد خونه سر سفره با زن و بچه. 40 سال این برنامش بود و غیر عید فطر و عید قربان تو این 40 سال روزه بود. و نفهمیدم زن و بچه دیگه، نزدیکای مردنش معلوم شد این چی کاره بوده و کی بوده. خب اینا دل رو آماده میکنه برای فهم بیشتر، آماده میکنه برای اینکه پروردگار عالم کمک فکری و عقلی به انسان بده. روح آدم و پروردگار کمک میکنه که بتونه 40 سال روزه رو تحمل بکنه، کمک میکنه بتونه صبحونه رو بده به آدم مستحق. حالا اون وقت که مستحق زمان ما زیاد پیدا نمیشد، بیکار کم بود، مردم هم یه بخور و نمیری داشتن، اما ما سال به سال تا امسال بر مشکلات مردم، فقر مردم، نداری مردم میبینیم افزوده شده و بر اونهایی که تمکن دارن واجب به اونهایی که متمکن نیستن کمک بکنن. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، من این ثروتی که به شما دادم خودم یه حقی در این ثروت که دادم دست شما برای سائل و محروم گذاشتم، در حقیقت شما در این بخش از مالتون امانتدار من هستین، صاحبان امانتم سائل و محروم. امانت نخورین، چون خوردن امانت خیانت. بلد باشم چگونه زندگی کنم. تو این 40 سال یه کارگری تو خونش بود، خیلی دلش سوخت برای ابو سلیمان که همیشه غذاهای ساده میخوره، غذای مرکب نمیخوره، سفره پر نمیندازن. گفت ابو سلیمان اجازه میدیم ما یه غذای چرب و خوشمزه و پرمایه برای درست بکنیم، دلم هم خوش بشه. گفت بله اجازه میدم. غذا رو درست کردم، اول شب رو بردن گذاشتم سر سفره، خیره به غذا نشد، به خادمه گفتش که ایتام فلان قبیله در این شهر کوفه در چالم. گفت به همون حالی که بودن هستن، خیلی سخت میگذره بهش، گاهی نون گیرشون نمیاد. گفتش که پس این غذا رو برد و ببر ببین به چند تا خونواده یتیم در اطراف این خونه ما میتونی بدی. گفت خودتون بخوری؟ گفت نه. ببینید این جمله چقدر زیباست، چقدر این جمله پرقیمته. این جواب برخواسته از یه فهم نورانیه. گفت ان هذا اذا اکلوا صاروا الى العرش. این جمله رو دقت بفرمایید، ان هذا اذا اکلوا صاروا الى العرش و اذا اکلتو صار الى الحش. یه بار دیگه بخونم، از بس که عالیه و پر قیمته. ان هذا اذا اکلوا صاروا الى العرش و اذا اکلتو صار الى الحش. اگر این دیسه پر از غذای چرب و خوشمزه رو چند تا خونواده یتیم بخورن، خوردن اونا که ثوابشو خدا به من میده به عرش میرسه، اما اگه خودم بشینم بخورم 4 ساعت دیگه به چای توالت خونم میرسه. این فهم، این بینایی، این فهما دیگه فهمای معمولی نیست، اینا فهماییه که خدا به انسان عنایت میکنه، فهماییه که پروردگار به انسان لطف میکنه. یا عربی مورد مسجد صحرانشین بود، به وجود مبارک رسول خدا گفت دین چیه؟ من اولین بارم اومدم مدینه و میخوام دین رو بفهمم. پیغمبر فرمودن دین توحیده. از همه بت‌های جاندار و بی جان بریدن، یه معبود رو قبول بکنید، معبود حق، یکتا نگر باشی، یکتا گو باشی، یکتا پرست باشی. این توحید. دین شهادت به نبوت منه، به این عنوان که معلم حقیقی انسان از جانب خدا من قرار داده شدم، پذیرفتن نبوت من، رسالت من، معلمی من دین. نماز، زکات. امام هشتم یه روایت جالبی دارن، می‌فرمایند پروردگار عالم در آیات قرآن مجید دو چیز رو به همدیگه گره زد. این دو چیز حتما باید عمل بهش بشه، اگه به یکیش عمل بشه جواب نمیده برای قیامت. یکی از این دو چیز در آیات قرآن نماز و زکات. اقیم الصلاة آتوا الزکاة یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة. در تمام سوره های قرآن اغلب نماز و زکات و خدا زلفشون رو به هم گره زد. اگه کسی زکات واجب رو بپردازه نماز نخونه، جواب نمیده پرداخت اون زکات، یعنی قیامت کارش 100% لنگ. دو چیز دیگر رو هم که به هم گره زده، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، عبادت من باید همراه با نیکی به پدر و مادر باشه. اگه قربون صدقه پدر و مادر بری منو عبادت نکنی جواب نمیده. اگه عابد روزگار باشی ولی با پدر و مادرت بد عمل بکنی عبادت جواب نمیده. اینا باید با هم باشه. فرمود نماز، زکات، گفت گرفتم. از مسجد اومد بیرون، پیغمبر فرمودن یاران من این عرب بیابانی فقیه در دین از مسجد رفت بیرون، این دین رو فهمید، این دین رو فهمید. این معنیش اینه که خیلی از شما دین رو نفهمیدین. بعد مرگ پیغمبر ثابت شد که خیلی ها دین رو نفهمیده بودن. این دین رو فهم، اندیشه، تفکر، دانستن، حقیقت یابی. خیلی در ماه رمضان به ما سفارش دعا شده. پروردگار عالمم اصرارش بر استجابت دعا در ماه رمضان بیش از وقتهای دیگه است. پیغمبر می فرمود دعا اکم فیه مستجاب، شک نداشته باشید که دعاتون در این ماه مستجابه. بفهمیم بالاترین دعاها رو داشته باشید. امام باقر می فرماید من با پدرم زین العابدین از مدینه پنهان اومدیم زیارت امیر المؤمنین نجف، چون قبر رو هیچ نمی دونست کجاست، فقط تعداد معدودی از اهل بیت از محل قبر خبر داشتن. قبر زمان حکومت هارون آشکار شد. هارون اومده بود اون منطقه رد بشه، حیوانا رم کردن، همه رفتن در یه نقطه با کمال آرامش جمع شد. هیچ کدوم نمی ترسیدن از ارتش هارون. هارون گفت اینجا کجاست؟ جرأت نداشتن بگن. فرستادن یه پیرمرد معمر محلی رو آوردن. هارون گفت اینجا کجاست؟ حیوانا تیر و کمان و اسب و شیهه اسب و از این بالا پایین رفتن ارتش همه در رفتن، ولی این گوشه که با هم جمع شدن به شدت حال آرامش دارن و امنیت. کجاست اینجا؟ پیر مرد گفت اگه بگم کجاست کاریم نداری؟ گفت نه کاریت ندارم. گفت این محل امن، این پناهگاه، این حصن حسین، قبر امیرالمؤمنین، که این حیوانات وقتی گیر میفتن همه پناه به این قبر میاد. هیچ کدوم هم کنار این قبر از هم نمیترسن. علی امن خداست، علی حصار امنیت پروردگاره. برای حیوانا امنه، برای من و شما جای امن. امام باقر میگه کنار قبر که رسیدیم پدرم زین العابدین صورتشو گذاشت رو خاک قبر، دعا کرد اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجها. خدایا کنار این قبر دعا مستجابه، من از تو عقل کامل میخوام. اینو زین العابدین داره میگه با من از تو مغز با ارزش، یعنی عقل خالص. بعد اون عقل اصلی لبن راجها، یعنی عقل خالص بیشائبه میخوام. خب اگه این دعا مستجاب بشه که میشه، آدم میفهمه چگونه زندگی کنه که ضرر نکنه، خسارت نکنه، برزخ هم گرفتار نشه، قیامت هم گیر نیفته. حرفم تمام. بعد نمازاتون اول افطار مخصوصا دعا مستجابه. حتما اول افطار یادتون باشه شما دعا بکنید، زن و بچه‌تون آمین بگن. از پروردگار عالم هممون فهم کامل بخوام و روحیه‌ای که اونایی که میخوان به ما بفهمونن قبولشون بکن، احترام بهشون بگذار، بپذیریم حرفشون. خب یه دعایی هم از زبان امیرالمؤمنین براتون بخونم. علی که دعاش قطعا مستجاب. هر مرد و زنی هم با دعای علی دعا بکنه به جان علی مستجاب با زبان علی. اینا همه تجربه شده. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك زجيجا ولأصرخن إليك صراخا مستصرخي ولا بكين عليك بكاء فاقدي ولا أنادي عنك أين كجائي يا وليا المؤمنين يا غاية أمام عارفين این قسمت فقط ویژه شب جمعه علی نبود، این صدا هنوزم از تو گودال داره میاد. يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين ويا قياس المصدقين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله يا العالمين كوفيان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. حالا که کارتونو کردی کجا سابقه داشته بچه شیش ماه رو سر ببر، لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پج مردم چیدن ندار این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار این که نیمده بود با شما به جمعیه بچم که دست شمشیر گرفتن ندار با سه شعبه غرق خونش کرده ای گرچه حتی تا به بوسیدن ندار از بس بچم زب کرده بود ما نمی بوسیدیم اما شما با تیر سه شعبه غرق خونش کرده گریم دیدید و گریم دیدید و خندیدید و کشتن شش ماه خندیدن ندار دست من بس دید و پای افشان شدی سید کوچک پای کوبیدن ندار از چه دادیدش نشانه یک دیگر شیرخوار غرق خون دیدن ندار اهل کوفه رحمی